ساعت 7 صبح از پخش شبکه رادیویی گفتگو دعوتتون میکنم. برنامه زنده صبح و گفتگو، مجله صبحگاهی این شبکه رو شنونده باشید به مدت زمان 85 دقیقه.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
از نقطه تلاقی دست و نگاه ما، از ابتدای روشن و شیرین راه ما، هر روز در تو می نگرم ای همیشگی خورشید مهر من، تو نوید پگاه ما.
آسمان روشن شد، صبح من روشن تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر. عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام. شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش. میپرد پلکم و این مژده دیدن توست، نوبر فصل بهار گل پیرامن توست. دیدن زیباییست شکر این زیبایی، لحظه ها بی مثلند، عمر ما رویایی. عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام. شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
به نام خدا. سلام مردم ایران، صبح چهارشنبه 5 تیرتون به خیر. پنجمین روز از تابستون رو آغاز کردیم و هر روز هرچی جلوتر میره هوا گرمتر و گرمتر میشه. الهی که خونه دل همه مردم ایران زمین گرم باشه و هر روزشون رو صبحی همراه با شادی آغاز کرده باشن. صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه این شبکه 30,000 و تلفنمون هم 2786-1035 از هر طریقی که ما رو گوش میکنید خدا رو شکر میکنیم. از میان پرشمار شبکه های رادیویی ما رو برای گوش کردن انتخاب کردید. همراه شما هستیم با این مجله صبحگاهی تا حوالی ساعت 8:25 با موضوعاتی که خدمتون عرض میکنم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
بله، تابستون فرا رسیده و پرداختن به موضوعاتی که قدری تابستونیه بیشتر شده. یکی از موضوعاتی که امروز بهش خواهیم پرداخت موضوع نوجوانان و جوانان عزیز این کشور هست و پرداختن به اوقات فراغتشون در ایام تابستان و نهادی که قاعدتاً بایستی بر این کار برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشه. از میان 14 میلیون دانش آموز شاید حدوداً 4 میلیون بلکه بیشتر دو ایام تابستان درگیر فعالیت‌های تابستانی در پایگاه‌های تابستانی و اردوها هستند. خب اردو و بازی و تفریح در دنیا یکی از مهمترین روش‌های آموزش و یادگیری شناخته شده، به طوری که برخی مدارس در طول سال تحصیلی، یعنی در 9 ماه که تکلیف بیشتر تکلیف آموزشه، اردوها رو هم یه جورایی کنار موضوع آموزش قرار دادن و تلاش کردن برای اینکه این اردوها مکملی باشه برای آموزش نوجوانان و جوانان ما و تربیت اونها. اما ایام تابستان بالا قدیم تراب و گذشتگان میگفتن تابستون که میشه بچه رو بذار کار کنه قدر بدونه. توی همچین شرایطی الان این گونه نیست که تابستونی بشه بچه ها برن کار کنن. حتی آموزش پرورشی طرح کادی داشت تا سال 69-70 هم بود که حذف شد که یک روز در هفته رو دانش آموزا میرفتن کار میکردن. الان تو تابستون برای این که مسیر تربیت قیچی نشه، رابطه میان خانواده، مدرسه و دانش آموز، این مثلثی که میتونه کمک کنه به رشد و کمال دانش آموز قطع نشه، تو تابستون فعالیت های تابستونی متعددی برگزار میشه که در گفتگو با مسئولین محترم این حوزه از اونها اطلاعاتشو خواهیم گرفت. یه قضیه هم غیر رسمی تره، یعنی نوجوان و جوان توی فضایی که کمتر رسمی است احساس راحتی بیشتری میکنه، بنابراین بهتر میتونه ارتباط برقرار کنه. اطلاعات این رو خواهیم گرفت. در خصوص مشاوران املاک گفتگوی خواهیم کرد با رئیس سازمان تجهیزات حکومتی و کارشناسان دیگر در این حوزه و موضوع فرار مالیاتی که یه جورایی تو این حوزه داره اتفاق میفته رو ازشون خواهیم پرسید. بحث کنکور رو چون داریم نزدیک میشیم، فکر میکنم حدود یک هفته دیگه کنکور برگزار میشه و 1 میلیون دانش آموز که ثبت نام کردن برای این که احساس میکنن عاقبتشون، آیندهشون یه جورایی وابسته به این کنکور هست، در این باره اطلاعات خواهیم گرفت. و درباره لوازم یدکی خودروها هم بحث گفتگویی رو آغاز خواهیم کرد. فکر میکنم به برنامه کوتاه 10 دقیقه یک ربعه مجله صبحگاهی مجال نده که کامل این موضوع رو باز بکنیم، اما حداقل طرح موضوع میکنیم که این افزایش قیمت لوازم یدکی چرا اتفاق افتاده و چرا همچنان ادامه داره. انشاءالله برسیم با این موضوعات خدمتون باشیم. البته طرح یک مسجد، هر مسجد یک خانه که روزهای گذشته هم بهش پرداختیم، امروز هم حتما در زمره موضوعاتی خواهد بود که در این مجله صبحگاهی بهش خواهیم پرداخت. در حالی که ساعت به من 8:07 رو نشون میده، با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو همراه شما هستیم از هر جایی که هستید و به هر طریقی که ما رو گوش میدید.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
جناب آقای دکتر علی رمضانی، مدیر کل محترم فرهنگ هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای رمضانی، خدمتتون سلام عرض بکنم.
عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت جناب آقای راسخ، مجری توانمند برنامه رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان خوب برنامه. در خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب هستم.
خیلی متشکرم. آقای رمضانی، یه آماری به ما از فعالیت پایگاه تابستون میدید؟
خواهش میکنم. ما در سال تحصیلی 98 اوقات در بحث پایگاه تابستانی، ما انشاءالله امسال سیاستمون بر این هست که بتونیم در بیش از 30,000 پایگاه در خدمت 4,000,000 نفر از دانش آموزان باشیم که اصولا پایگاه تابستانیمون در واحدهای آموزشی و همچنین فضای پرورشیمون که کانونهای فرهنگی تربیتی،
بله،
کانونهای پرورشی فکری کودکان نوجوانان، فضاهای ورزشی، دار قرآنها، فضاهایی هستن که ما در اختیار پایگاه تابستانی قرار دادیم که تا انشالله بتونن امسال برنامه هامون رو ارائه بدن.
بله انشالله. آیه رمضانی، یکی از شرایط یا در واقع میشه گفت وضعیت هایی که بچه تو اون شرایط بهتر یاد میگیره، احساس راحتی بیشتری میکنه، اینکه که تو تابستون یه بدار فضا غیر رسمی است، نمره ای نیست، معدلی نیست، انضباطی نیست، بگیر و ببندی نیست. میدونم که تو بعضی از مقاطع همین ها هم یه بدار حالت توصیفی پیدا کرده و اون فشار و شکل رسمی از گرده دانش آموز برداشته شده، مثلا تو مقاطع دبستان. اما واقع مسئله اینه که ما وقتی میبینیم بچه با بازی و اردو و تفریح بهتر چیز یاد میگیره، چرا اون نظام رسمی 9 ماهه که آموزش رو نمیایم با این عجین بکنیم؟ مثلا خب برخی مدارس بچه‌ها رو اردو میبرن، ماهی یک بار اردو میبرن، اما این عمومیت نداره، یعنی همه مدارس این کارو نمیکنن که این کمک کنه به تربیتشون، کمک کنه به رشد و تعالی و کمالشون. تو تابستون بچه‌ها، یعنی از هر بچه‌ای هم بپرسی خاطره تعریف کنه، میگه خاطرات تابستون براش موندگارتره. چرا؟ چون فضا انقدر رسمی نیست، بچه خیلی راحت میتونه ارتباط برقرار کنه با دوستش، هم کلاسش، و حتی بیشتر چیز یاد بگیره. چرا این فضا رو تو 9 ماه نمی گنجونیم آقای رمضانی عزیز؟
نکات خوبی جناب راسق عزیز اشاره فرمودید. واقعیت امر اینه که فضای سنگینی آموزش بعض موقع ما احساس میکنیم به تابستون هم کشیده میشه.
بله.
یعنی یه موقع است که خود دغدغه خانواده و همچنین متاسفانه بعضی از همکارانمون به این نحوی است که انتظار برای این دارن که در پایگاه تابستانی هم کلاس‌های آموزشی باشه.
آره، یعنی یه چیزی باشه، مثلا ریاضی سال بعدشو الان مقدمه‌ای بخونه.
دقیقاً، یعنی واقعاً این کار بسیار خطرناکه. یعنی واقعیت امر اینه که دانش آموز در 9 ماه سال تحصیلی علارغم همه فشارهایی که آموزش براش برای حذف آزمون انجام داده،
بله،
اما مقاومت بنگاه‌های اقتصادی در نامه‌های تحصیل ما نتونستیم از اون فشار خارج بشیم و
عجب.
انتظار داریم خانواده‌ها و مدیران به سیاستگزاران حوزه آموزش براش کمک کنن که ما از این فضا خارج بشیم. اما علی حال ما در تابستان مصر هستیم. یعنی واقعیت امر اگر ببینیم که در واحد آموزشیمون در پایگاه تابستانی اگر به حوزه آموزش بپردازن، حوزه اداره کل بازرسی بر اساس نظارت ادارات شدیداً برخورد، دانش آموز واقعا در این اوقات فراغت هست که تربیت صورت بگیره. با توجه به امسال ما سیاستمون رو بر مهارت آموزی گذاشتیم و یکی از نقاط ضعف نظام آموزشی بر اینه که در حوزه مهارت کمتر پرداخته و خوشبختانه الان در سیاست‌های اصلی وزارتخانه،
بله،
بحث مهارت آموزی است. ما دانش آموزان متوسطه دوره اولمون در بحث ایران مهارت در برنامه ششم تاکید کرد که هر دانش آموز یک مهارت بیاموزه. بله. ما در پایگاه دانش آموزی شعارمون بر این است که هر دانش آموز یک مهارت باید حتما بیاموزه.
بله.
چون دانش آموز باید مهارت اجتماعی، مهارت خدماتی، مهارت بصیرتی، دانش آموز باید بدونه چه چیزی در اطرافش میگذره. به عنوان یک شهروند باید این نیازمند این است که خوشبختانه مدیران ما کمک میکنن، مسئولین ما کمک میکنن، خانواده این رو به عنوان متطلبات خودشون از آموزش پرورش در نظر بگیرن. یعنی من این نکته رو از این زاویه عرض میکنم، به عنوان یک مطالبه از آموزش پرورش داشته باشن که و تشویق کنن آموزش پرورش رو که و کسانی که به این سیاست دارن ادامه میدن تشویق کنن عزیزان رو که دانش آموزمون لذت ببرد. حالا یه نگرانی و دلمشغولی ما هست، ما انتظار داریم از مدیرانمون دیگه تابستون کمتر دانش آموز همین بحث پایگاه تابستانی تو کلاس های دست باشه. اینا ظرفیت ها کلاس هاشون در اردوگاه ها، در کانون ها، در فضاهای طبیعی، در کارخانه ها. ما از عزیزانمون در وزارت صنایع، در سازمان فنی حرفه‌ای کشور انتظار داریم، خواهش داریم که در کارخانه ها رو بر روی دانش آموزان باز کنن ببینن. به خصوص امسال که سال از طرف مقام معظم رهبری بحث سال حمایت از تولید کالای ایرانی هم هست، ببینن که چه فرصت های ویژه‌ای در تولیدات هست و این دانش آموزان به عنوان سفیران ما در مدارس هستن و این پیام رو به همکلاسی های خودشون میرسونن. علی حال در بحث اوقات فراغت جناب آقای راستر برنامه های خیلی خوبی داریم، اما محدودیت برنامه شما میدونم که نمیشه همه این نکات رو در اینجا.
خیلی متشکرم آقای رمضان، لطف دارید. ممنونم از توضیحات ارزشمندتون، به ویژه این بخش آخرش که اشاره کردید بچه ها برن تو حوزه کار و تولید و صنایع رو ببینن. این آقای دکتر رمضانی با خواهش و با درخواست و با استدعا که قاعدتا درست نمیشه. مثلا بچه ها بخوام برن یه کارخونه ای رو ببینن، مثلا کارخونه فولاد رو ببینن، قاعدتا یه بگیر و ببندایی داره دیگه این کارخونه. اینا باید براش یه سازوکارهای طراحی بشه، یعنی از بالا دست آموزش پرورش با بالا دست صنعت بایستی یه تفاهم نامه‌ای صورت بگیره که این اتفاق در سطح کلام برای همه دانش آموزا بیفته. من دیدم خیلی از مدارس این کارا رو میکنن، اما اینا مثل نسیمیه، میوزه یه لحظه خنک میکنه و از بین میره. باید دائم باشه اینها، یعنی دانش آموزان ما حتی در دورافتاده ترین مناطق، در محروم ترین مناطق هم این امکان رو داشته باشن.
جناب راست، من به خاطر یه نکته عرض کنم، ما یه تفاهم نامه داریم. ما در سال گذشته بسیج دانش آموزیمون، یکی از تشکل بسیج دانش آموزیمون این کار رو انجام داد، اما همه کارخونه‌ها این کار رو انجام نمیدند. یک همه مقاومت‌هایی هست، تفاهم نامه هست، خود وزارت آموزش در بحث ایران مهارت تفاهم نامه داره این کار صورت بگیره، اما بحث بعضی از فضاهای بیرون از آموزش پرورش یه مقامات‌های از این دست هست که انشالله وزرای اون حوزه تکلیف کنن. واقعیت امر اینه که ما یک موقع از یعنی انتظار اداری و انتظار به عنوان یه شهروند این است که تمام وزارتخانه ها یه بسته فرهنگی داشته باشن در حوزه آموزش پرورش. باور بفرمایید مشکل نظام آموزشی و مشکل تربیت کشور هم حل میشه
ان شاء الله رحمان. خیلی ممنونم آقای رمضانی، ان شاء الله تو برنامه‌های مفصل‌تر این موضوع رو بیشتر بهش خواهیم پرداخت، چون فکر نمی‌کنم تو این عالم عزیزتر از تربیت چیزی باشه.
خوشبختانه حضرت عالم در این حوزه اطلاعات خیلی خوبی دارید، میتونید به بحثم کمک کنید.
قربون محبتتون آقای رمضانی.
از شنوندگان عزیز هم تشکر
براتون از موفقیت میکنم، ان شاء الله که همه اون چیزی که در حوزه تربیت انجام میدید برای شما باقیات الصلوات باشه. خدا حافظ، ان شاء الله
محبت.
خدا حافظ.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید، در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب سر صبحی حدود کمتر از 20 دقیقه از ساعت 7 گذشته سراغ رضا احسانپور هنرمند طنز پردازمون بریم، ببینیم امروز برای ما چی داره و میخواد با کی شوخی کنه. رضا جان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح همه بخیر و نشاط لبخند شد.
زنده باشی انشالله. ببینیم لبخند به لب ما می نشونید شما، اون آرزویی که کردید گامی هم برای تحققش بر می داری یا میخوای لبخند یعنی طنز تلخ بگی؟
کلن هدف طنز این هست که نهایتاً یه پیامی منتقل بشه.
آره، درسته.
حالا در پوششی از لبخند بهانه برای
درسته.
مبارزه بعدی.
حالا با کی میخوای شوخی کنی؟
یه فیلمی منتشر شده بود از مصاحبه یکی از این بازیگران مطرح، حالا به اصطلاح عموم سلبریتی ها.
بله بله.
داشت از آقایون مسئول از یه منظری دفاع میکرد، گفت آقا اگر این مسئولین مثلا نمیدونم بچهش سوار بنز فلان مدل میشه، نمیدونم داداششو به کار میگیره، پسر خالهشو به کار میگیره، اینها یکی این که اگر به این ثروت و مکنت رسیده زحمت کشیده، خب شما برید زحمت بکشید. دو این که به هر حال اگر شما هم یه روزی مسئول بشی، دستت یه جایی بند بشه، آیا نمیری مثلا پسر خودت رو بذاری سر کار، عموی خودت رو بذاری سر کار؟ و خب یه دفاع جانانه ای داشت از این رفتار میکرد. حالا نقدهای متفاوتی بر رفتار ایشون وارد بود در فضای مجازی، من از یه منظر دیگری میخوام به این قضیه نگاه کنم. اول از همه این که یعنی که از ماست که بر ماست، وقتی که ما هر کسی رو بی خود شأنیت بهش میدیم، شأنیتی که لازم نداره و نباید بهش داده بشه، این اتفاق ها میفته. یعنی چی؟ یعنی که یه بازیگر، یه فوتبالیست، نمیدونم امثال اینها تو اون حرفه خودش وارده، آقا بازیگر خوبیه، فوتبالیست خوبیه،
نه.
چرا ما این رو فکر میکنیم اگر یه کسی بلده نمیدونم ضربه ایستگاهی خوب بزنه لزومن معلم اخلاق خوبی هم هست که ما اینو برمیداریم میاریم توی تلویزیون میشینه مردم رو نصیحت میکنه،
خوب.
نظرات کارشناسی میده، همچین چیزی درست؟ من خاطرم هست یک بار یکی از این سریال های مناسبتی ماه رمضان که پخش میشد، بازیگر نقش اول اون سریال که نقش یه پیر فرزانه ای رو بازی میکرد، این رو دیگه تا یک ماه شبکه های مختلفه می آوردن تو برنامه هاشون به عنوان مهمان برنامه دیگه. خود طرف باور شده بود که انگار یک کرامتی داره.
بله.
من یه بار دیدم یک جایی بنر زده بودن که نمیدونم مثلا دهه محرم بود، سخنرانی استاد فلانی و بازیگر مثلا آقای فلانی، این رو باید شده تو هیئت بره برای مردم منبر بره. خب خیلی وضعیت خنده داره. بعد همین اتفاق میفته دیگه، وقتی ما یه بازیگر رو دیگه انقدر بهش جایگاه میدیم که فکر کنه میتونه تو هر مسئله ای دخالت کنه و در مورد هر چیزی
بله.
نظر بده،
امرش مشتبه میشه.
بله دقیقاً. این آقا بیا در مورد حیطه بازیگری خودش و دوستانش و عالم سینما هر نظری بده، ما میگیم سمعا و طاعتا، ولی چرا در مورد چیزهایی که تخصص نداره صحبت کنه؟ حالا اصلا ببینید حرفی که زده درسته یا نه.
بله.
این بحثی که ایشون میگفت که آقایون حق دارن که هر استفاده ای ببرند و نمیدونم هر کسی رو به کار بگیرن، یه نگاه کنیم ببینیم اگر این آقایونی که رأی آوردن بر مسندها نشستن پشت میزها رفتن، اگر با همین جنس رفتار و شعارها اومده بودن و رأی آورده بودن حرفی نبود. مسئله اینجاست که آقایون با یه روی کرده دیگه، با یه شعار دیگه این میان جلو، بعد که دیگه خرشون از پل گذشت رنگ عوض میکنن. یعنی طرف یه انتخابات یا سوار پراید میشه، بعد که رأی میاره میره سواره نمیدونم ماشین شاسی بلند میشه. یکی از ایرادات اینه. نه آقا توی خیلی از کشورهای خارجی از طرف میگه آقا من پول دارم اومدم توی انتخابات شرکت کنم. مردم هم از اول میدونن طرف وضع زندگیش اینه. بعد ایشون گفتن که این آقایون زحمت کشیدن به اینجا رسیدن. عذر میخوام اگه میشه لیست زحمتایی که کشیدن به ما بگن.
بله.
اگر مثال میگم بعضی از آقا من همه رو به یه چوب نمیرونم و ما
بله.
سیب گندیده توی صندوقه، ما یه عالمه سیب خوب داریم، دو سه تا سیب گندیده هم داریم، نمیده این سیب گندیده ها حرف میزن. این آقایون که این رفتار رو دارن چه زحمتی کشیدن؟ اگر رشوه خواری، رانت خواری، نمیدونم زیراب زنی، این ها زحمتی که خب تعریف ما از زحمت
بله.
چیز دیگریه. یه بحث دیگه ای هست که ببینید ما بازم بحثی نداریم که از یه منظر ما داریم از موضوعمون پایین میاد دیگه. ما بحثی نداریم که آقا میخوای پسرت رو به کار بگیری.
بله.
شوهر خالته به کار بگیری، عموت رو به کار بگیری، اما آیا واقعا اون پسرت و عمویت و شوهر خالته به درد اون پسته میخوره؟ آقا میخوایم به کار بگیری بذاری یه جایی که طرف تخصصشو داشته باشه، لاغر گرد نزنه توی کار کشور.
اگر انصافا یه شرکت خصوصی تو مدیر عاملش بودی، بازم همینجور میمدی ریسک کنی و مثلا برادر خودت پسر خودت رو بذاری توی منصبی، ولی چون از جیب بیت المال و کار کشور براش مهم نیست. یه بحث دیگه همین که در نهایت من میخوام از اون برادر عزیز آقای بازیگر بپرسم، مرگ خوبه ولی برای یه همسایه نمیدونم، برای دشمن یا برای همسایه، حالا من یادم رفت این اصطلاح رو، یعنی اینکه اگر آقای بازیگر، حالا این آقای مسئول اومده پا کرده تو کفش بقیه، طوری نیست داره شما خیلی روشن فکر شدی و از این نظرات روشن فکرانه از خودت در میکنی، اگر یه روزی همین آقای مسئول اومد پسرش رو به جای تو گذاشت نقش اولی یه سریال یه فیلم سینمایی، بازم همینجور میپذیری؟ بازم در میای میگی زحمت کشیدن، یا اون وقتا با رنگ عوض میکنی یا نظر دیگری میگی؟ یه مورد دیگه هم به عنوان حسن ختام عرض کنم خدمت شما که یه خبری میخوندم در مورد اینکه مدیر کل تزریقات استان تهران گفته بودن که آقا مردم نمیان همکاری کنن این خونه های خالی که دارن رو ثبت کنن.
آقای اسفنانی رو میفرمایید دیگه؟
حالا من اسم نمیارم
چون الان یه دقایق بعد باشون گفتگو هم بکنیم. بله خب
بله، من میگفتن که این خونه ها رو ثبت نمیکنن و این مشکل به وجود میاد، ما آماری نداریم و بله ما هم قبول داریم که خونه خالی همیشه از همین از قدیم الایام عامل فساد بوده، ان شاءالله که مردم همت کنن این خونه خالی ها رو ثبت کنن. ولی خب یه گلایه ای این که خیلی پسندیده نیست وقتی ما همه چیزها رو حل نکردیم بیان توپ رو بندازیم دوباره تو زمین مردم. فرض مثال اگر همه مردم اومدن همه خونه خالی ها رو ثبت کردن، آیا شما تضمین میدید از فردا همه مشکلات بحث مسکن حل شده باشه؟ یعنی فقط همه چیزو ما حل کردیم همین یه دونه مونده؟ ما ممکنه این نیستن که این کار باید انجام بشه.
بله.
ولی آیا همه مسئولین خونه ها و اموالشون رو ثبت کردن؟ که حالا مردم طرف دیگه نهایتاً حالا اون انبوه ساز و نمیزن بساز بفروش و اون کلا بردار رو کاری ندارن، ولی حالا اون یه نفری که یه دونه خونه داره حالا اینو به هر دلیلی اجاره نامه‌اشو نمیره ثبت کنه به خاطر اینکه میخواد پول کمتری بده، نمیدونم این سامانه این ثبتتون خیلی گرون شده.
بله.
حالا فقط باید یقیه اینها رو بگیریم ببینیم مسئولین ویلاها و زمین خاری ها و اینا رو میان ثبت میکنن خیلی از آقایون همون سیب گندیده ها. بعد هم اینکه عرض کنم که یه ایراد دیگه هم هست، اینه که یه کاری کردن آقایون این بحث ثبت انقدر درآمد زا شده برای یک سری از افراد برای این املاکی ها که طرف بدون هیچ زحمتی یه عالم پول میره توی جیبش. یعنی قدیم الایام من یادم جوی محله های ما مثلا از این سر محله تا اون سر محله نهایتا دو تا املاکی بود، مشاور املاکی بود.
بله.
الان یه درآمد زایی شده برای اینها، یعنی طرف میشینه فقط دو تا حرف میزنه یه چیزی ثبت میکنه این میلیون تومان بابت این واسطه گریش میگیره.
بله.
خودتون یه کاری کردید که چی؟ این درآمد زایی باعث بشه مردم بچه اینکه اتفاقا به سمت اشتغال برن، به سمت دلالی برن. خب من آدم صاحب خونه یا مستاجر پیش خودم میگم چرا من باید مگه پولم از سر راه آوردم که بجنم تو قلقمه این آدم دلالی که اونجا نشسته فقط برای یه روب حرف یا دوتا معامله اینقدر پول بعد اندازه یه ماه اجاره یه من را بگیره بذاره چیه جیبش. واقعا این آفت شده که یعنی من نمیدونم این صدور مشاور املاکی ها هیچ مجوزی نیست که مثلا میگیم آقا در شعاع مثلا 5 کیلومتری دو تا مشاور.
بله خب میشه اینو پرسید. بله این
آره اینو میشه پرسید. بله. الان واقعا شما شهرهای شمالی رو برید، من تأسف خوردم یه بار که رفته بودم تون کابون دیدم همه مغازه ها تبدیل شده به اجاره ویلا، اجاره مثلا اجاره ویلا، اجاره مثلا یا بوتیکی، یعنی شده تبدیل شده به خیابون ولی است مثلا تهران اونجا همه یا بوتیکای مارکو برن یا این ور خیام همه اجاره یه مسکنا، یعنی اصلا صنایع دستی اونجا، مشاغل سنتی، مشاغل بومی، هیچ همه شدن دلال. خب این پول هم خیلی خوردن نداره. امیدواریم که این دو تا نکته ای که من گفتم به فکری به حالش بشه. ما فقط اینجا بیان میکنیم، حالا این
بله خواهش میکنم
کار کنه رو میگم کسی که میتونه یه کاری بکنه.
متشکرم،
زنده باشی.
خب شعری برام نمیخونی رضا؟
من امروز دیگه فعلا صد اوقاتتون.
آره خیلی ممنونم رضا سامپور عزیز، برادر عزیز، موفقیت میکنم، خدا حافظت بشه. ان شاء الله
خدا حافظ.
درود بر شما، خدا حافظ.